ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. وزیر خارجه کانادا میگوید مذاکرات اولیه برای احیای روابط با ایران آغاز شده است. و محمد جواد ظریف میگوید 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران وصول شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای روحانی گفته است گزارش‌هایی که دریافت کرده حاکی از پرداخت‌های غیر متعارف است و به گفته وی این موضوع غیر قابل قبول است. حسن روحانی از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی که حکایت از دریافت بیش از 200 میلیون تومان در ماه به عنوان حقوق و پاداش بود، واکنش‌های اعتراضی و منفی بسیاری را در پی داشت. استفان دیون وزیر خارجه کانادا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته است مذاکرات اولیه برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران آغاز شده، اما بازگشایی سفارتخانه ها در آینده نزدیک نامحتمل است. با این وجود آقای دیون تاکید کرده تا زمانی که به گفته وی ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود از فهرست دولت های حامی تروریسم خارج نخواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است، روز شنبه رأی دادگاهی در کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی‌سازی روابط خواند. دادگاهی در آنتاریوی کانادا روز جمعه حکم داد که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان پرداخت شود. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای دریافت شده است. آقای ظریف گفت 5 میلیارد دلار از یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار از شرکت شل و 1 میلیارد دلار از هند دریافت شده و 5 میلیارد دلار دیگر قرار است از هند دریافت شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه قرار بود صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها به 3000 بشکه در روز برسد گفت بعد از برجام این رقم به 2 میلیون بشکه رسیده است. با این وجود آقای ظریف گفت اختلافات مبنای ایران با غرب باقی است و به گفته وی ایران قصد مذاکره در این حوزه را نداشته و آمادگی برای گفتگو نیز وجود نداشته است. دولت حسن روحانی به ویژه وزارت خارجه طی ماه‌های گذشته از سوی منتقدان داخلی به دلیل آنچه که نامحسوس بودن دستاوردهای توافق هسته‌ای خوانده شده مورد انتقاد بوده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. یک دادگاه در کانادا حکم داد 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش روزنامه نشنال پست، دادگاه ایالت اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده این کشور را در برابر اقدامات تروریستی گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخت. جان خاکساد در گفتگو با منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه های آمریکا این سوال را مطرح می کند که تصمیم قاضی کانادا تا چه حد با قوانین بین الملل و روابط بین الملل همخوانی دارد. منصور فرهنگ:
در روابط بین الملل یک اصل وجود دارد به نام مسئولیت دولتی، به این شکل که اتباع یک کشور نمیتونن در دادگاه‌های خودشون علیه دولت دیگری شکایت بکنند. یک اصل دیگری هم که به همین اندازه اهمیت و ریشه داره مسئولیت دیپلماتیکه. واقعیت امر اینه که ایران حداقل در تجربه من که سالهاست روابط بین الملل تدریس کردم تنها کشوری در دنیاست امروز که اصل مسئولیت دیپلماتیک رو قبول نداره. یعنی در این 38 سال گذشته سفارت آمریکا، سفارت بریتانیا و سفارت عربستان سعودی مورد تجاوز قرار گرفتن و حتی منازل دیپلمات‌ها در این سفارتخانه‌ها چپاول شده. سفارت فرانسه و دانمارک هم مورد تهدید قرار گرفتن، ولی کار به چپاول و تسخیر این سفارتخانه‌ها نرسید. یکی این، یکی دیگه این که ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده و ایران به طور رسمی مثلا در سال 1983 که این کار تروریسم و بمبگذاری در بیروت انجام شد، رفیق دوست که در اون موقع وزیر بود، فکر میکنم وزیر دفاع در ایران بود، خیلی صریح و روشن گفت نه تنها ما مواد منفجره رو به اونجا صادر کردیم، بلکه از نظر ایدئولوژی و توجیه این کار هم به اونها کمک کرد. بنابراین به خاطر رفتار و کردار ایران در رابطه با حمایت از تروریسم و نفی و نقض مسئولیت دیپلماتیک، امروز در رابطه با مسئولیت دولتی، دادگاه ها و قانونگذاران آمریکا در رابطه با ایران استثناء قائل شدند. یعنی اومدن لایحه‌ای تصویب کردن که تقریبا لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم. بنابراین اگر ایران در کشوری به تروریسم کمک کرده، دولت ایران میتونه در اون کشور مورد بازخواست قرار بگیره. بنابراین این یک موقعیت بسیار استثنایی است در روابط بین المللی، ولی ایران مسئولیت اساسی در ایجاد این واقعه داره.
آقای فرهنگ، در حال حاضر ما شاهد بازداشت یک استاد ایرانی کانادایی که حتی تابعیت ایرلند رو هم داره در ایران هستیم، خانم هما هوتفر. پیشتر هم ما شاهد قتل یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی خانم زهرا کاظمی در زندان ایران بودیم. این گونه مسائل که در ایران اتفاق میفته تأثیری در تصمیم گیری دادگاه ها هم داره؟
اگر ما فقط و فقط از جهت حقوقی نگاه بکنیم، ایران میگه که خانم زهرا کاظمی یا خانم هوتفر اینا رو به عنوان اتباع ایرانی دستگیر کرده و به عنوان اتباع ایرانی کشورهای دیگه، یعنی در کشورهایی که اینا تابعیت دوگانه دارن، حق دخالت ندارن. این به عنوان یک موضع انتزاعی قابل فهمه، ولی در دنیایی که ما زندگی میکنیم واقعیت امریکین برای اولین بار نیست که کسانی که تابعیت دوگانه دارن در ایران دستگیر میشن و بعد اصلا اتهامی به اینا زده نمیشه که این اتهام بتونه مورد قضاوت قرار بگیره. اینا حق وکیل داشتن ندارند و بعد اینها رو بعد از ماها و سالها در زندان نگه میدارن و بعد در معاملاتی که میکنن، همونطور که در رابطه با زندانیان آمریکایی دیدیم، اینا رو آزاد میکنن. بنابراین به اینجا که میرسه، باز رفتار و کردار ایران تأثیر میذاره، تأثیر بسیار منفی روی افکار عمومی آمریکا و در نتیجه روی قانونگذاران آمریکا که بیان لایحه تصویب کنن، همونطور که در آمریکا کردن و در کانادا کردن، که بگن به اصطلاح لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم.
گفتگوی ژان خاکزاد رو شنیدید با منصور فرهنگ. اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در خبری دیگر، حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در جنوب ایالت فلوریدای آمریکا به مجروح شدن دست کم 7 نفر منجر شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این حادثه در ساعت نخست بامداد یک شنبه به وقت محلی در شهر اورلاندو رخ داد. به غیر از نیروهای پلیس و امدادی، گزارش‌ها حاکی از استقرار واحدهای خنثی‌سازی بمب در محل دارند. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر به نقل از شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از احتمال گروگانگیری افراد در این کلوب شبانه خبر داده است. اما محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به آلمان سفر کرده بود، پس از دیدار با وزیر اقتصاد و شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی و صنعتی، بزرگترین مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا را در برلین افتتاح کرد. آقای نعمت‌زاده در این سفر در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خواهان همکاری‌های درازمدت تجاری با کشورهای صنعتی شده و گفته امیدوار است به زودی روابط بیمه هرمس آلمان با ایران از سر گرفته شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، یکی از دولت مردان کابینه حسن روحانی است که بیشترین سفرها را به آلمان داشته. به ویژه سال پیش، در حالی که مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران روند مثبتی را پشت سر می‌گذاشت، دیدارهای نعمت‌زاده از برلین با هدف گسترش مناسبات تجاری آغاز شد. پیش از این نعمت‌زاده با زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم، شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی دایملر بنز، فولکس‌واگن، شرکت صنعتی BASF و زیمنس آلمان هم دیدار کرده بود. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، ایران از پیش از تحریم‌ها با آلمان در پیوند با خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون همکاری‌های درازمدت داشته و در حال حاضر گسترش همکاری‌ها بر محور سرمایه‌گذاری‌های مشترک دور می‌زند. ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت دایملر بنز، دو روز پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد تهران شد و با شرکت ایران خودرو پیش قراردادی را امضا کرد که بر پایه آن قطعات کامیون‌های بنز ابتدا وارد ایران و سپس در آنجا سر هم و مونتاژ می‌شوند. راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این نوع کامیون‌ها و لوازم یدکی آنها در ایران و منطقه هم مورد دیگری از این پیش قرار داد است. محمد رضا نعمت‌زاده در دیدار تازه خود از آلمان در گفتگو با روزنامه هندلزبلات، خواهان همکاری‌های درازمدت تجاری با کشورهای صنعتی از جمله آلمان شده. وی اولویت در این گونه همکاری‌ها را در طرح‌های زیرساختی، به ویژه در بخش حمل و نقل، صنایع نفت و گاز، معدن و مواد غذایی خلاصه کرده و در ادامه این گفتگو با اشاره به دیدارش با زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، ابراز خوشبینی کرده که به زودی آخرین موانع بر سر راه گسترش روابط بازرگانی میان ایران و آلمان برداشته شود. علاوه بر خودداری بانک‌های آلمان در داد و ستد با ایران، تعلیق روابط شرکت بیمه دولتی هرمس آلمان با ایران دیگر مانع است. وزارت اقتصاد آلمان 4 ماه پیش اعلام کرد تا ایران بدهی نزدیک به 500 میلیارد یورویی خود را نپردازد، بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
زنانی که سرطان پستانشان مداوا شده است باید تا 10 سال از داروهای مخصوص استفاده کنند تا سرطان به آنها باز نگردد. در حال حاضر زنان 5 سال از این داروها استفاده می کنند. به گزارش گاردین، نتایج یک تحقیق مفصل نشان می دهد که 5 سال برای مقابله با این بیماری کافی نیست. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما با مشکل روبرو هستید، می توانید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم نرم افزار سایفون 3 رو برای شما ارسال میکنند. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.